رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر و با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، من حمید روشن هستم و برنامه امشب دوشنبه 17 شهریور ماه سال 93 برابر با 8 سپتامبر 2014 میلادی را تقدیم حضورتان می کنم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان اهواز را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با یکی از شهروندان اصفهان را می شنوید. گفتگو با پدر کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده بخش دیگری از برنامه ماست و پایان بخش برنامه ما گفتگو با دکتر عبدالستار دوشوکی مدیر مؤسسه مطالعات بلوچستان در لندن است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
بله.
الو، سلام خانم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم.
من حمید روشن هستم و از رادیو ندا تماس میگیرم. امیدوارم که بیموقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اهواز در مورد تجمع در کنار کارون و در حمایت از کارون گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستید در این گفتگو شرکت کنید؟
نه.
البته خب شما نه را گفتید، حالا میتونم بپرسم چرا؟
نمیتونه، آخه کاری که باید انجام بشه انجام میشه، کاری به تجمع ما نداره.
چرا اتفاقا تاثیرگذار هست در واقع حمایت از کارون؟ خب اینجوری پژواک بیشتری پیدا میکنه.
بله اگه بتونم میام، با شوهرم میام.
عذر میخوام، من نخواستم که شما بیایید در واقع شرکت کنید، فقط من نظرتون در مورد این تجمع ها چی هست؟
بالاخره خوب الان ما خوزستان که چیزی نداره، نه جای تفریح داریم، نه چه، بالاخره یه اینم بخوان از اون بگیرن که دیگه هیچ. درست میگم؟
بله کاملا فرمایش شما درست. از تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران کارون بود که به وضعیت بسیار اسفباری دچار شده.
بله درست میفرمایید شما.
و این تجمع اعتراضی برای نجات کارون هست.
اگه بدونم تاثیرگذار حتما شرکت میکنم.
خب البته سابقه تجمع اعتراضی در حمایت از کارون سابقه دیرینه ای داره. توی پاییز سال گذشته هم چندین تجمع چند هزار نفره شکل گرفت.
بله درست سلام میگم که چون من احواز نبودم اطلاع نداشتم از تجمع. اگه باشه سعی میکنم شرکت کنم.
حمایت مردم از کارون در واقع حمایت از زندگی هست، به خصوص بس. که الان که اهواز 2 پیاپی هست که آلوده ترین شهر جهان هست.
اینا که بخوان نباشه.
خب خانم بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. خدا
خدا حافظ.
الو.
الو سلام.
بله
وقتتون بخیر.
بفهم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بفهم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اهواز در مورد تجمع اعتراضی در حمایت از کارون گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
در مورد چیه؟
تجمع اعتراضی که روز پنجشنبه در کناره رود کارون در حمایت از کارون برگزار شد.
سوالاتون در مورد چیه؟
وضعیت رودخانه کارون و در واقع چه میشود کرد برای نجات کارون؟
خب اگه نظر شخصی من، خب اصفهان هم جزء شهر خودمون، حالا راه دوری نیست، اونجا هم میتونه آب داشته باشه، چرا نداشته باشه، بعد چرا این همه آب علیکی هدر بره؟ ولی خب یه جوری تقسیم کنن که هم به اهواز آسیبی نرسه، به خوزستان آسیبی نرسه، هم واسه اصفهان هم خوب بشه. به نظر من باید یه مزیت‌هایی هم واسه خوزستان داشته باشه، این نباشه که حالا آب ببرن به خیلی جا ضرر بزنن ولی هیچ کاری هم نکرده باشن، حالا نفت بردن، گاز بردن، هر چی بوده از خوزستان رفته، هیچ چیزی نداشته واسه خوزستان، ولی خب آبم ببرن بد نیست. من که این نیست که 100% شدم، ولی خب میگم طوری ببرن که نه به خوزستان ضرر برسه نه حالا اصفهان بمونه بدون آب، ولی خب طوری باشه که واسه خوزستانی ها خوب بشه نه بدتر. نظر شخص من.
درود بر شما. ولی مشکل اینجاست که خود کارون هم دچار بحران هست.
آره این هم هست، درسته آبش خودش خیلی کم شده، صدا زیادن. خب همین دیگه، نظر شخصی منه، من شاید اطلاعات زیاد نداشته باشم در این مورد.
نقش مردم در نجات کارون از چه قرار هست؟
آیا مردم؟
بله بله،
فکر نکنم زیاد باشه.
خب اگر همین صداها و اعتراضها نبود، آیا توجه به حل بحران چه زاینده رود، بحران آب در کارون و یا جاهای دیگر میشد؟
آیا هم کاری که باید انجام بشه میشه.
این کار چی میتونه باشه و چه باید باشه؟
بنظرم باید کار طوری کارشناسی شده باشه که زهر نزنه، حالا چون قبلا هم چیزی بوده، حالا کرخه رو آبش از بالا برده بودن به سمت حالا قم و نمیدونم سمنان و اطراف، خب خیلی خیلی جا مثلا به خودستان حالا قبلا زهکشی و کانال کشی نشده بود برای جای دیگه، اون آب اضافی بود که میرفت واسه این ورانور، خیلی زهر زد به کشاورز و این ورانور، خاک خیلی مثلا خیلی جا بیابون شد، همین خاک که احواز هم داره از همین چیزاست. واسه همین به نظرم حالا این کار رو که بخوان انجام بدن که حالا احتمالا انجام میدن آخر، چون اصلا قدرت خیلی بیشتر از داده سیاست، لاغت طوری باشه که میان ضرر نزنن لاغت.
بله، یعنی در واقع عدم مدیریت این بحران باعث حادتر شدن بحران شده؟
آره، اگه مدیریت باشه این اتفاقات نمی افتن، مطمئنا بقیه کشور هم همین کارها رو میکنن، ما تا اینجور نمیشه.
بله،
آقا ما در خدمتیم.
زنده همین... و پایدار باشی. بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
قربان شما، در خدمتم.
الو، سلام.
بفرمایید.
وقتتون بخیر.
بریم ممنون. فرمایید.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش می‌کنم، فرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اهواز در مورد تجمع مردم در حمایت از کارون گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
در خدمت هستیم.
درود بر شما. خب بفرمایید اوضاع کارون در حال حاضر از چه قرار هست که پنجشنبه هم در واقع در حمایت از کارون تجمع اعتراضی برگزار شد؟
حقیقتا من اوضاع کارون رو زیاد جالب نمی‌بینم. آبش که رنگ طبیعیش از حالت مثل یک رودخونه خارج شده، مثل آب راکدی شده، سبز رنگ شده، جلبک مانند شده، میزان حجم آب هم کاهش پیدا کرده، بیشتر ما شاهده شنهای روان که اطراف رودخانه هستن، گسترش ساحل ما به سمت بستر رودخانه رو داریم افزایش دادن، از طرف شهرداری داریم میبینیم و به صورت میام از لحاظ زیست محیطی که آلوده است، فاضلابش، هوا، اقسام زباله‌های صنعتی، زباله‌های بیمارستان، زباله‌های شریک، ما داشت شاهد اونجا هستیم. هر وقت شما نظاره‌گر باشید کنار رودخونه، بوی فاضلاب، شکل بد محیط، حتی زیر رنگ شدن چمن‌های اطراف خود رودخونه رو ما شاهدیم.
این وضعیت بحرانی و اسفناک رود کارون ناشی از چی هست؟
عدم توجه مسئولین و خود مردم هم هست. نه فقط مسئولین، مردم هم نسبت به رودخونه‌شون، اون سرمایه ملیشون بی‌اهمیت هستن، توجه نمی کنن، میزان آلودگی ها رو در نظر نمی گیرن، نمی دونن این فردا این آلودگی سر بیماری خودشون، همین بیماری که ما شاهد هستیم، اما بیماری که واسه پوست و بالاخره داخل خون و حتی ضعف بدن هستش، همه به خاطر این آب آلوده‌ای که ما شاهدش هستیم. این موجوداتی که اونجا زندگی میکردن، ما قبلا 39 ماهی داخل رودخانه کارون زندگی میکردن، حالا تعدادشون چند تا شده. اما پرندگان رو ما شاهد بودیم، این زمانی ما مرغ دریایی میدیدیم داخل رودخانه کارون، حالا کجا تو مرغ دریایی؟ این زمان تردد کشتی ها رو میدیدیم کجا؟
تصویری واقعا بسیار دردناکی از کارون دادید و واقعا جای تأسف داره که فاجعه زیست محیطی در این حد با این ابعاد گسترده وجود داره در اونجا، و قاعدتا هم به خوبی میدونید که اهواز آلوده ترین شهر جهان هست.
واقعا
چه میشود کرد برای نجات کارون؟
واقعا تنهایی نمیشه، تنها رایی که میتونیم کارون رو نجات بدیم، مسئولین شرکت ها، مسئولین بهداشت که نظاره گرن بیمارستان ها، مسئولین بالا رتبه، بالاخره نماینده ولی تقیی، شهردار منطقه استان و دیگر مسئولین، شورای شهر، اینا باید یه نظارت کلی بر فیلترهایی که رو شرکت ها هستش، که آیا این فیلترها مواد آلاینده رو درست تصفیه می کنن، تصفیه نمی کنن، اگر تصفیه نمی کنن تصمیم بهتر، تدبیر بهتر برای تصفیه این مورد. خود همین ساعت ها ما چندین نصد در همین کارون شاهد شدیم، علاوه بر اینکه اصلا برق منطقه تأمین نکرده، این ساعت ها اصلا میزان آبی که پشت این ساعت ها کمتر از نصفه، پس نه آب کارون منتقل میشه به مردم خوزستان، نه پشت این ساعت ها، پس کجاست این آب واقعا؟
موضوع بسیار مهمی را اشاره کردید، اون هم سدسازی های بیروی هست که در رابطه با کارون این نتایج رو داده و در منطقه دیگر، در مثلا ارومیه هم باعث خوش شدن دریاچه ارومیه شده. خب این برمیگرده به مدیریت انسانی بحران و این عدم اقدامات کارشناسانه در این رابطه، و خود مسئولین در واقع این فاجعه را به وجود آوردند.
درست می‌فرمایید. خوشحال هستم شما پیگیر همچین موضوع مهمی هستید. ما داخل این تماس چندین بار شرکت کردیم اما هیچ نتیجه نگرفتیم.
البته نمیشه گفت نتیجه نگرفتین. این تجمعات اعتراضی چند هزار نفرتون که در سطح جهان اخبارش منتشر شده و در جریان قرار گرفتن،
چون به ما قول داده بودن وضعیت رو تصدیق کنن، اما متاسفانه ما هیچ شاهده هیچ حرکتی نشدیم.
بله از این وعده ها زیاد دادیم، ولی همین که خب این پنجشنبه هم اعتراض کردیم و باز این انعکاس پیدا کرده، خب در واقع نقطه امیدی هست برای دیگران که پیگیر قضیه باشن.
انشاءالله ما به امید این هستیم، ما امیدیم از دست نمیدیم، سعیمون رو میکنیم، بالاخره سرمایه‌مونه، جای زندگی میکنیم که واقعا به آب احتیاج داریم، هر جو هست باید ازش محافظت بکنیم، سعیمون میتونیم در حد تواناییمون ما کارمون رو انجام میدیم، اما دیگه تا این حد ما بیشتر نمیتونیم واقعا کمک بیشتری به این کارون بکنیم. ما از طرف مسئولین باید یه اقدامی ببینیم، یه توجه خاصی، یه حرکتی. بالاخره این آب منتقل میشه به استان‌های دیگه در آینده. به خاطر این خشکسالی‌های چند ساله که در آن بیشتر بشه، این آب ازش باید استفاده بهتر بشه، نه اینکه نابود بشه. بالاخره واسه ما مسائل شیلات، کشاورزی، ما به این آب احتیاج داریم.
بله، آب در واقع سرچشمه حیات هست. من بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. به عنوان باز یک شهروند اهوازی که درگیر این مشکلات و این بحران هستی و به صورت مستقیم تبعات و نتایج این فاجعه روی شما مستقیم، زندگی شما مستقیما ملموس هست، تأثیر میذاره، اگر نکته‌ای دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خیلی ممنون هستم که همچین تجمعی رو پشتیبانی میکنید، سعی میکنید به مردم تبلیغ برسونید در این زمینه، و از شما خیلی متشکرم. سخن خاصی دیگه ندارم، حقیقتا فقط تأسف دارم، خواهم به مردم برسونم. سرمایتون دارد دست میره.
بله، در واقع سخن دل میلیون ها نفر مردم ایران است. سرمایه ها داره برباد می رود.
خیلی ممنون از مصاحبتون، تشکر میکنم از دستان در کاراتون. خدا
زنده و پایدار باشی. بسیار ممنونم از شما. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با یکی از شهروندان اصفهان در مورد بحران آب.
سلام آقا.
سلام و درود بر شما، وقتتون بخیر. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بفهم قربون.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اصفهان در مورد قطع آب آشامیدنی بخش بزرگی از اصفهان و شاهین شهر و شهرهای مجاور گفتگو میکنم، یعنی در واقع یک بحران آب. آیا شما مایل هستین در این رابطه گفتگو کنید؟
امروز بفرمایید، منم جواب میدم.
زنده باشید، بسیار ممنونم. خب این علت قطع آب آشامیدنی اصفهان در روز جمعه چه بوده؟ آیا کماکان قطع هست یا مشکل برطرف شده؟
نخه این یک روز فقط قطع شد، ولی الان آب نسبتا آب خوراکی مخصوصا هست.
خب علت قطع آب چی بود؟
گفتن تصفیه خونه آب اینطور که اعلام کردن قابلت در حالت تست قرار گرفت، یک روز آبش در حالت تست قرار گرفت.
تست به چه علت؟
منم نفهمیدم، من سوال کردم گفتم چیه، گفتم تست میکردم. خب اقلا حد اکثر یا حد اقل در هر صورت بایستی هر سال یک کاری یا مدام این کار رو بکنن، ولی در هر صورت تست لازم بود انجام دادن. البته شایع بود یه گازایی هم رفته داخل آب دست که چنین نبود، تانکر بود.
بله تو خبرها بوده گویا تانکر
تانکر گاز.
ولی آیا در این زمینه اطلاع رسانی کرده بودند به شهروندان؟
آبا بله آبا گفتم که یک روز ممکنه کم آبی باشد، اگه آبی میخواین بردارید یا این که مواظب باشین که کم بوده آب خوراکی رو برو نشید.
بله یعنی از پیش اطلاع رسانی شده.
بله
ولی
بله.
ولی این مسئله بحران آب یک بحران حادی هست و یکی از این
بله بی نهایت حادی، واقعا مشکله برای شهر اصفهان. خیلی مشکل، چه زیر پاش روزای امدرود بود آب را میدید اصلا تشنگیش رفت میشد، ولی الان هم تشنه، هم رود خانش تشنه. خدا کنه با کم بوده آب رو برون نشیم که با کبیر بشیم تقریبا. اون البته آبای زیر زمینی ما خیلی رفته پایین و واقعا مشکل داریم با
یکی از نمایندگان مجلس، اگر اسمشو درست تلفظ بکنم، روبرت بگلریان، نماینده مجلس از مال مسیحیان و ارامنه، گفته که شرایط آب بحرانی تر از آن است که به اطلاع مردم میرسد. اکنون به جایی رسید. بله
خود رادیو هم صبح اعلان کرد که وضعیت قرمزه.
خب چرا چنین شده؟ یعنی یک مدیریت بحران، یا چرا به اینجا رسیده؟ یعنی بحران از حد گذشته.
خب دیگه در هر صورت این را بایستی مسئولین پاسخ گواشن دیگه، مسئولین ما باید پاسخ گواشن، مردم هم باید رعایت کنن، پاسخ و مسئولین باشن. این آب کم که شد برای همه کم میشه و نابودی هم مال همه هست. آب این هواست، آب و هوا را نمیشه با هم با هیچ قیمت خرید، نمیشه از آمریکا آورد، نمیشه از شوروی آورد، نمیشه از شمال آورد به اصفهان، نمیشه از اصفهان آورد به شمال. در حسد منطقه به منطقه باید این خوشتالی را رعایت کرد، آب و هوا را کنترل کرد و به فکر مردم بود. اینا مسئولین باید پاسخ باشن.
بله مسئله اینجاست که خب اگر مدیریت درستی اعمال می شد بحران به این شدت و حدت نبود. الان می دونی که اختلافاتی هست بین اصفهان و یزد و کوکیلی و بوی رحمت سر حقابه ها در واقع.
مدیریت آب بایستی رعایت بشه و مدیریت آب بایستی کنترل شه در منطقه اهواز، اصفهان، چهارمحال بختیاری و مناطق اطرافش. اگر این کنترل آب مدیریت نشد ما بحران آب داریم. بله سیستم اکانیسم آب بایستی در منطقه واقعا رعایت شد و اینا از نظر من که عمری از این گذشته 70 سال از عمرم میگذره اینا تشکیل
زنده باشید
بسی رعایت بشه. اگر مدیریت در اینجا سستی کنه به یقین وضع بدتر خواهد شد.
بله یک هشدار جدی هست. در این حال علاوه بر تشنگی شهر اصفهان و رنج مردم از این قضیه، مسئله در واقع نابودی محیط زیست هم هست. این حقابه محیط زیست اصلا رعایت نمی شود. یعنی این برمیگرده در واقع به مدیریت انسانی بحران.
اینا باید مسئله مدیریت های زیست بهتر بتونن.
خب در این رو
مدیریت زیست استان هم خودشون مسئولیت دارن و بایستی از اونام بپرسید اونام پاسخ کدوم هست.
خب در اینجا این سوال پیش میاد، نقش مردم چی هست در این بحران؟
مردم باید رعایت کنن، مردم باید واقعا تشنه بغلی رو مثل خودشون ببینن، آب را مصرف علیکی نکنن، آب را مثلا بی خود بی جهت در جای غیر خودش استفاده نکنن، به اندازه کافی استفاده کنن. باید مرتب گفته شه، الان رادیو تلویزیون باید در خدمت مردم از نظر فرهنگی استفاده از آب و به آب و به ویژه آب الان در این جهت قرار بگیرد. در قرار نیم ساعت یه رو شبها در اخبار مرتب گفته شه، مردم آگاه کنن، آب رو بی خود نریزن، هدر کنن، آب آشامیدنی از آب غیر جدا کنن و بتونن یه کارایی کنن تا اونجا که وایده.
بله خب این فرمایش شما درست و متین، ولی سیستم آبرسانی یک مشکل دیگه هم داره و هم که بیش از 30% آن در شبکه های پوسیده لوله کشی ها هدر میره.
بله ممکنه اینم باشه.
البته خب میفرمایید ممکن هست، این در خبرها بوده.
اینو من فکر نکرده بودم، این یکی خیلی مهمه. قبلا تو رو آب میمد، تو رو خونه زاینده، رو خود به خود خودش زاینده بود، آبای زیر زمینی از اینجا میرفت داخل زمین جای دیگه در میمد و خودش زاینده بود و افزایش دهنده، ولی الان که معلوم نیست، نمیدونیم. اینه من تجربه کافی ندارم روش که از لوله ها کجا میره و واقعا در میره. این را ما برای زاینده رود اصفهان یاد گرفته بودیم که این خود رودخونه زاینده رود، زاینده رود میزاد، آب میزاید. یعنی همین که آب میاد تو، مثلا اگه مثلا 50% مقدار آب بیاد داخلش، 70% بازدهی داره. ولی الان ما نمیبینیم اینا. دیگه ما گفته بودن و ما یاد گرفته بودیم، ولی الان اسمشم زاینده بودن به همین نسبت. ولی الان چشما میگه این آب هدر میره، خب اینم یه حرفی، اینو بسی محصول اینا اونای تخصص بیشتر دارن آسان کنشن.
خب علاوه بر این متاسفانه 517 شهر در وضعیت تنش آبی قرار دارد.
آخ خدا کمک کنه این ملت را، خدا کمک کنه و واقعا با یک مدیریت خوب و شناخته شده و تخصصی مشکل بشه. خدا در این مورد کمک کنه، بارش و اینها را زیادتر کنه، ابرها را بار بر کنه و نسبت آب بیاری زمین خودش که واقعا این
علاوه بر این که چشم به آسمان داشته باشیم، در واقع روی زمین هم این مشکل رو زمینیان آفریدن، به وجود آوردند. در این رابطه هم امید هست که در واقع به شکل صحیح بحران مدیریت بشه.
بله امیدوارم که دفعه دیگه که باز بپرسین آب و هوا خوب باشه، آب داشته باشیم و خودتونم از نزدیک بیان زیارت کن.
زنده باشید، به امید آن روز. من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردی.
موفق باشید.
زندگی ساز دار و ندار ما بود، در شهر روشنایی آینه دار ما بود. ای دوستان بگویید زاینده رود من کو، دنیای خاطراتم بود و نبود من کو. ای دوستان بگویید زاینده رود من کو، دنیای خاطراتم بود و نبود من.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با رحمان ابراهیم زاده، پدر کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده.
الو
الو سلام آقای ابراهیم زاده.
سلام،
وقتتون بخیر.
قربان شما، ممنونم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم.
بله بفرمایید.
عرضم خدمتتون در مورد وضعیت بهنام من مزاحم شدم و همچنین که شما در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زدید. آیا امکان هست که اطلاع رسانی کنید؟
بله در خدمتم.
زنده باشید آیا ابراهیم زاده. اول بفرمایید آخرین خبر از وضعیت بهنام از چه قرار هست؟ آیا ملاقات داشتیم با ایشون؟
والا تلفنی دیروز زنگ زد. دیروز؟
بله
دیروز زنگ زد. چشه روز برده بودن دادگاه، از دادگاه کمی تعدیدی کرده بودن و گفته بودن پسر از خبر رسانی میکنید چکار میکنید، از پسر از طرف پسر با اون ترسونده بودن. اونم گفته بودن بله
از طرف نیما ترسونده بودند.
آره از طرف نیما. بله
بله
اونم گفته پسرم بچه از اون سیاست چیه اون نمیدونید. گفته بود خوب بهش بگو این کارا نکنید. خلاصه گفته بودن بعد احترازات را پیام بده سابق قضا. اونم گفته بود پیام نمیدم تا جواب خواسته من ندن جواب نمیدم. بعد برده بودن زندان برگردوندن. قرار بود گفته بودن یعنی امروز بعد ببرن به بهداری، نمیدونم بردن یا نبردن خبر ندارم. امروز وضعش خیلی خرابه. من گفت موقعی که باید نزدی تلفن آمدن با دو نفر را من را گرفتن آوردن پیش تلفن، نتونستم خودم را برم.
خب ولی مدت طولانی در اعتصاب قضا هست؟
تقریبا تاریخ 17 برج دیگر اعتصاب قضا کرده. تاریخ 17 امروز هم 12 میشه تقریبا 26 روز حدودا. از 10 برج هم حسابش خشکه.
از
10 برج
بله
حساب خشک را اعلام کرده، کارم کرده دیگه، عملا انجام داده.
خب آیا مسئولین در مورد خواسته های بهنام هیچ اقدامی نکردن؟ فقط تهدید کردن؟
نه هیچ اقدامی نکردن اصلا.
واقعا جای تأسف داره.
بله
آیه ابراهیم زاده، در خبرها بله. بودی که شما هم دست به اعتصاب قضا زدی در حمایت از بهنام به صورت خانوادگی.
بله از روز سه شنبه ما اعلام کردیم دیگه و اعتصاب قضا کردیم.
چند نفر هستید آقای ابراهیم زاده؟ چند
نفر؟ نه نفری.
و خواسته شما چی هست آقای ابراهیم زاده؟
خواسته ما این است جواب خواسته بهنام بدن دیگه. بهنام وضعش خطره، وضعش خیلی خیلی خرابه. اگر جمهوری اسلامی جواب خواسته اون بده، اگر جواب اونم جواب نده، باز تمامی آزادی خواهان دنیا تقاضا داریم از ما حمایت کنن، از پسرم حمایت کنن.
بله خب در واقع حمایت از انسانهای شریفی که جان شیرینشون رو سرمایه ادامه مبارزشون میکنن، در زندان برای احقاق حقشون اعتصاب قضا میکنن، باید هم حمایت بشه. و این حمایت ها در سطح جهان آقای ابراهیم زاده بسیار گسترده بوده.
بله.
ادامه هم دارد.
من از تمامشان ممنونم، از جناب علی هم ممنونم. جناب علی هم زحمت کشیدی، هر کسی برای هر پسر من نه پسر دیگرانم زحمتی بکشن برای اونایی که سیاسی هستن من خدمت گذارشان هستم.
خب آیه ابراهیم زاده من بسیار ممنونم از این اطلاع رسانی شما. امیدوارم که بهنام هر چه زودتر آزاد بشه، در اولین قدم به خواسته های اون رسیدگی بشه و به اعتصاب قضاش پایان بده. حالا اگر خودتون نکته‌ای دارید بخواید بگید به عنوان یک پدری که جگرگوشش در زندان و نوه شیرین تر از فرزندش هم درگیر یک بیماری هست و خانواده هم دچار مشکلات، اگر سخنی دارید بفرمایید.
من اولا از جناب علی و از تمامی اون کسایی که برای پسرمون و برای دیگران زحمت کشیدن ممنونم، خدمت گذاری همشان هستم. فقط تقضیم اینه دیگه با همراه من کنن، اطلاع رسانی برای من بکنن. من از جناب علی از تمام تان ممنون استم.
آیا ابراهیم زاده، این به حکم وظیفه هست و در خدمت هستیم و منم از شما بسیار ممنونم در این اطلاع رسانیتون.
خیلی ممنونم، زحمت کشیدی.
امیدوارم خیلی در خیلی خواهش میکنم، امیدوارم در گفتگوی دیگر خبر خوشحال کننده تری از شما بشنویم، مبنی بر حداقل پایان اعتصاب قضای بهنام و بهتر از آن آزادی بهنام و بهنام ها که ناحق در زندان هستند.
انشالله و ممنونم از جناب علی، زحمت کشیدی.
خواهش میکنم، زنده و پایدار باشید، برایتان آرزوی موفقیت دارم آقای ابراهیم زاده.
ممنونم، تشکر میکنم، تشکر میکنم از جناب علی.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، همینجا خاطر نشان کنم که طبق آخرین خبرها بهنام ابراهیم زاده با انتقال به بند سیاسی زندان گوهردشت به اعتصاب قضای خود پایان داد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. ابراز نگرانی شدید و هشدار مقامات حکومت اسلامی از مهاجرت هموطنان بلوچ به حاشیه شهر مشهد موضوع گفتگوی ماست با دکتر عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دوشوکی.
منم درود عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و بخصوص شنوندگان خوب رادیو.
پایدار باشید آقای دوشوکی. ابتدا اجازه بفرمایید از افاضات مکارم شیرازی در جمع نیروهای بسیج شروع کنیم که ایشان گفته است. این جملات ایشون هست: اخیراً مهاجرت‌های مشکوکی از سیستان و بلوچستان به حاشیه شهر مشهد شده. عده زیادی از نقاط مختلف جمع شدند که اگر گسترش پیدا کند تبدیل به یک خطر بزرگ می شود. بسیجیان در حاشیه شهر مشهد باید حضور داشته باشند. به عنوان اولین پرسش، این ابراز نگرانی و اعلام خطر از بابت چی هست؟
سالهاست که مردم سیستان و بلوچستان با مشکلات عدیده روبرو هستند، به خصوص در منطقه سیستان که خشکی هامون باعث شده ده ها هزار نفر از بلوچ ها و سیستانی ها از منطقه سیستان، استان سیستان و بلوچستان به نقاط مختلف ایران از جمله استانهای مجاور و استانهای شمالی نظیر خراسان و گلستان سفر کنند. و این در گذشته هم بوده، یعنی الان شما در استان گلستان یا حتی در همون استان خراسان هم نگاه کنید، بسیاری از هموطنان بلوچ یا سیستانی در اونجا سالهاست که زندگی میکنن، همان گونه که در زاهدان که مرکز بلوچستان هست تقریبا نیمی از جمعیت از استانهای دیگر اومدن و تا به حال علمای بلوچ یا اهل سنت یا مردم بلوچ هرگز شکایت نکردند که به اصطلاح این مهاجرت ها به زاهدان یا به بلوچستان مشکوک هست. ولی این نشون میده که هیچ گونه تحمل و بردباری از طرف کسایی که خودشون رو عالم دین میدونن و فارغ از زمین و مکان و جا هستن، براشون این مهاجرت ها بسیار حساس شده، به خاطر اینکه یا مسئله قومیت مطرحه یا مسئله مذهب، و این هر دو نشون میده که این نگاه جناب آقای آیت الله مکارم شیرازی یک نگاه تبعیض آمیز هست.
آیه دوشوکی، پیش از این هم اعلم الهدا امام جمعه مشهد در رابطه با افزایش جمعیت اهل تسنن در مشهد هشدار داده بود و حتی درخواست کرده بود از دستگاه‌های امنیتی که پاکستانی‌ها و افغانی‌ها را از کشور خارج کنند. این سیاست در حالی که در واقع منطقه در آتش و خون غوطه‌ور هست، در درگیری‌های فرقه‌ای، این اختلاف افغانی مسئولین نظام میان شیعه و سنی چه تبعاتی خواهد داشت؟
سنی ستیزی در نهاد یا ضمیر آگاه و ناآگاه مسئولان جمهوری اسلامی نهادینه شده و با ذات اینا عجین هست. واقعا اگرچه برای اکثریت، یا باید بگم اکثریت قاطع ایرانیان که میگویند همه جای ایران سرای من است، اینها همه چیز رو اولا از یک دیدگاه قشری و متعصب مذهبی میبینن، دوم تا اونجایی که به مسائل اهل سنت و اقوام ایرانی مربوط میشه، بلافاصله عینک امنیتی خودشون رو به چشم میذارن و از یک دیدگاه امنیتی به موضوعات مینگرن، یا وگرنه آقای حلم الهدا افاضاتی رو که بیان فرموده بودن واقعا ارزش و اعتبار بازخوانی در رادیو رو نداره. ایشون مثل اینکه گفته بودن دشمنان، یعنی استکبار جهانی با توجه به شکستی که در عراق و سوریه روبرو شده، در ایران منطقه سرجام مشهد را انتخاب کرده که از آنجا طالبانی ها و سلفی ها و منظورش همون سنی ها وارد بشن و مشهد رو به قربانگاهی بزرگ تبدیل کنن. اینجا یه خیلی موضوع بسیار مهمی هست، هم در رابطه با سخنان آقای مکرم شیرازی و هم سخنان احمد حرم الهدا. این نشون بیانگر یک سیاست سیستماتیک هست، سیاستی که همونون که گفتم سنی ستیز، قوم ستیز، اساس و مبناش روی تبعیض بنا نهاده شده. اولا اگر بحث سنی های پاکستانی بکنیم یا افغانی، این بقیده من بخصوص در رابطه با مشهد اصلا قابل قبول نیست، به خاطر اینکه فقط شیعیان پاکستان یا بهتر است بگویم اکثریت پاکستان هایی که به مشهد سفر میکنن شیعیان پاکستانی هستند و اکثریت افغان هایی که در مشهد حضور دارن اونا هم از قوم هزاره هستن، شیعه هستن. در نتیجه اینی که اینها اتباع بیگانه هستن، خب این حق هر حکومت و مقامات حکومتی است. اما بحث اینا حضور اتباع بیگانه در مشهد یا در بقیه شهرها نیست، بلکه مشخصا حضور اهل سنت هست. یعنی اگر یک شیعه هزاره افغان در اونجا باشه مهم نیست، اگر یک شیعه پاکستانی باشه مهم نیست، اما اگر یک سنی بلوچ یا سیستانی در مشهد باشه، این باعث میشه که اسلام این آقایون و مملکت برای این آقایون به خطر بیفته. و این کاملا نشون میده که تبعیضی که اینها قائل میشن بر علیه اجنبی و بیگانه نیست، بلکه بر علیه مردم خودی هست، و اون هم مردم سیستان و بلوچستان که واقعا مورد ظلم و ستم و تبعیض در شهر و روستاهای خودشون قرار میگیرن. و اگر به دلیل کمبود آب و خشکسالی از سیستان به بقیه مناطق کشور سفر کنن، طبق قانون در هر کشوری در دنیا هر شهروند اون کشور آزاده که بره همه جا مسافرت کنه، منزل بخره یا کار بگیره. نکته مهم هم اینه که ایشون گفتن بسیجیان در حاشیه شهر مشهد باید حضور داشته باشن، و این داره نشون میده که به هر حال این نقشه عربستان و پاکستان و استکبار جهانی نیست. چون اگه قرار اونها پول بدن که مثلا من بلوچ برم مشهد، من که نمیرم تو یکی از این آلونک های حاشیه شهر مشهد اونجا خودمو سر و سامان بدم. اگه پول میدن باید پول درستایی بدن که بریم در جاهای خوب مشهد بخریم. معلومه که اینها کسایی که رفتن واقعا انسانهای دربدری هستن به خاطر مشکلاتی که در منطقه خودشون داشتن از بیابی و بیکاری، و ناچار شدن در حاشیه شهر مشهد برن و با فقرای مشهد همدم و همسایه بشن. این مشکل اساسی جمهوری اسلامی هست که متاسفانه در تمامی زمین ها ما اون رو میبینیم. یک نکته آخری هم که میخوام اشاره کنم اینی که بعد از این صحبت های آقای مکارم شیرازی که اخیراً گفته بود با آقای آیت الله احمد حلم الخدا که حرفاشون رو فکر کنم در اوائل سال گفته بودن در
اردیبهشت
بعد در اردیبهشت گفته بودن، سایت شیعه اونلاین با توجه به اعتراضات وسیعی که در داخل ایران شد به این سخنان نجات پرستانه و تبعیض آمیز، گفتن که نه، منظور آیت الله سلفی ها و تکفیری های مثل جندالله و جیش العدل و اینها بوده که اینها نیان در مشهد. اولا این توجیه قابل قبول نیست، چون اگر قرار باشه که نگرانی ایشون از گروه های تکفیری و تروریستی هست، اون ربطی به بسیجیان حاشیه شهر نداره، اون موضوع اطلاعات هست که ایشون از اداره اطلاعات میخواد با این موضوع برخورد کنه. در اینجا مشخصا از بسیجیان خواسته شده که با این آواره ها و مهاجرها برخورد کنن، یعنی یک برخورد نجات پرستانه، و اونها رو از مناطق خودشون بیرون کنن که هیچ ربطی به مسائل وهابیت و تروریسم و جندالله و جیش العدل و جیش النصر و غیره نداره، چون اونها اگر بخوان کاری کنن امکانات بسیار وسیعی دارن و خودشونو به عنوان بلوچ در حاشیه شهر در خونهایی کاملا مشخص خواهد بود نشون نمیدن. در نتیجه اون توجیهشون هم هیچ قابل قبول نیست، و حرفی رو که زدند بیانگر ماهیتیه که اینها نسبت به مردم بلوچ و اهل سنت و بقیه اقوام ایرانی دارن، یا وگرنه با خارجی و بیگانه هیچ گونه مشکلی ندارند.
بله آیه دوشوکی، اتفاقا پیش از گفتگو با شما با شهروندان مشهد در رابطه با همین موضوع گفتگو میکردم، همه اونها در واقع اتفاق نظر داشتن که هیچ مشکلی با هموطنان بلوچ مقیم مشهد ندارند. ولی همون جوری که اشاره کردی، در واقع این نگاه امنیتی و این دامن زدن اختلافات بین سنی و شیعه در واقع به سیاست رسمی این حکومت تبدیل شده، حکومت اسلامی نظام تبدیل شده است. به نظر شما چگونه میشه با این مقابله کرد؟
بقیده من آگاهی لازمه، چون من به عنوان یک بلوچ وقتی که بلوچ ها و سیستانی ها از منطقه ما مهاجرت میکنن و این گونه با اونها برخورد میشه، شاید این عکس العمل رو نشون بدم که چرا باید در زاهدان گذشته از اینکه استاندار و بسیاری از مقامات از کرمانشاه و جاهای دیگه اومدن، چرا باید شهردار که معمولا منتخب شورای شهره و از خود همون محل باشه، چرا شهردار ما از خراسان اومده، همون خراسانی که مهاجران ما به اونجا کوچ میکنن و اینگونه مورد بیمهری و توهین و تحقیر قرار میگیرن. هدف افرادی نظیر آیت الله مکارم شیرازی و حلم العدا ایجاد این جنگ بین شیعه و سنی هست، یعنی این تضاد، یعنی میخوان که من دوشوکی که وقتی مصاحبه میکنم یا مردم که در زندگی روزمرهشون با خراسانی ها برخورد دارن یک نوعی نفرت را داشته باشن و این جنگ قومی و مذهبی بین سیستانی و خراسانی شروع بشه. من معتقدم که اینگونه نخواهد بود. مردم سیستان و بلوچستان یک خراسانی رو، یعنی نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان به خصوص در زاهدان، یک خراسانی غیر بومی رو به عنوان شهردار زاهدان انتخاب کردن. در بسیاری از شهرهای سیستان و بلوچستان متاسفانه اکثریت مدیران ادارات و مسئولین دولتی و حکومتی و حتی در زمینه‌های اقتصادی هموطنان غیر بومی هستند که بسیاری از اونها از خراسان اومدن و در اونجا از امکانات بسیار وسیعی برخوردار هستند. و وقتی این برخوردها آقای مکارم شیرازی به جای این که به خراسانی ها بگه که ببینید اینها هموطنان بلوچ یا سیستانی ما هستند، بسیاری از اونها هم حتی شیعه هستند و اینها به خاطر بد روزگار، به خاطر بد عهدی زمانه، به خاطر خشکی هامون و خشکسالی سیستان ناچار شدن بیان به مناطق شما، از اونها به عنوان یک برادر، به عنوان یک هموطن، به عنوان یک مسلمان پذیرایی کنید. این حرف رو هر انسانی که ذره ارد ملی، ذره ارد حتی انسانی و مسلمانی داره خود به خود میزنه، نه اینکه کاملا برعکس مثل این نژاد پرست های بیگان ستیز با خودی ها هم به ستیز در بیفته. و این نشون میده که اینها هدفشون واقعا با وجود آوردن ضدیت بین شیعه و سنی هست. و من معتقدم که افراد فعال یا تحلیلگرانی مثل من و خود بخصوص مردم در داخل کشور و در استان سیستان و بلوچستان به اهداف امثال آقای مکارم شیرازی و علم الهدا آگاهی کامل داشته باشن و بدونن که اینها هدفشون در عمل تحریک سنی بر علیه خراسانی هست و تحریک خراسانی بر علیه سنی و سیستانی.
بله، ولی در واقع از زبان شهروندان واقعیت بسیار شیرینی بیان شد، آن که هیچ گونه مشکلی با هموطنان بلوچ ندارن. مشخصا اینو عرض میکنم هموطنان بلوچ که موضوع گفتگوی ما با شهروندان مشهد در همین رابطه بود و سایر هموطنان ما در کنار خواهران و برادران دیگر ملیت‌های خود به خوبی و در واقع با رفاقت و صمیمیت و دوستی زندگی می‌کنند. با اشاره به این قضیه خواستم در این فرصت از جناب علی بپرسم که چندی پیش در واقع خواب آشفته‌ای در رابطه با طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان به سه استان دیدند، یعنی حکومت مطرح کرد، در حال حاضر به کجا رسید این قضیه؟ چه اهدافی را از این طرح دنبال می کردند؟
این طرح هنوزم در اداره تقسیمات کشوری وجود داره و با توجه به حساسیت هایی که در کشور و بخصوص در منطقه در این تضاد بین شیعه و سنی به وجود اومده، فعلا دولت این طرح رو مسکوت گذاشته. اما این یک طرح راهبردی و استراتژیک هست برای نظام که در راستای محو هویت قومی و موجودیت منطقه‌ای به نام بلوچستان یا استان سیستان و بلوچستان این کار رو بکنن. به همین دلیل حالا گذشته از صحبت‌های آقای مکارم شیرازی، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که مردم از یک سو تلاش میکنه که مردم از مناطقی مثل سیستان به دلایل بی آبی و عدم مدیریت آب به استانهای دیگر مهاجرت کنند و از سوی دیگر مهاجرت هموطنان غیر بلوچ رو از استانهای دیگر به بلوچستان و شهرهای مختلف اون از جمله ایرانشهر، زاهدان و به خصوص چابهار تشویق میکنن و یک نوع عملکرد بسیار زشت و ناپسند نژاد پرستانه دارن، به این صورت که هر غیر بومی از اکثر امکانات برخوردار میشه. من عذر میخوام این حرفو میزنم، ولی واقعا برای به عنوان یک بلوچ، به خصوص بلوچی که از چابهار اومده، عملکردشون بسیار بدتر از عملکرد اسرائیل هست در سرزمین‌های اشغالی فلسطین. اینها هیچ گونه حق و حقوقی رو برای مردم بلوچ قائل نمیشن. به عنوان مثال در اداره بنادر و کشتیرانی چابهار در بین 40 نفر استخدامی فقط 4 نفر بلوچ بودن که یکیشون بلوچ چاباری و 3 نفر از شهرهای دیگه بود. در نیروگاه برق ایرانشهر حدود 400 نفر کار میکنن که از این 400 نفر 40 نفر بلوچ هستن. خب در قلب بلوچستان، در شهری مثل ایرانشهر، شما در یک کارخانه فقط 10% بلوچ ها هستن و 90% کارگرا به علاوه 99% مدیرها از بیرون از استان اومدن یا حداقل غیر بومی هستن. خب اینها نشون میده که دولت واقعا یک ضدیت و دشمنی تمام عیاری رو بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت به عنوان یک سیاست داره دنبال میکنه و در همین راستا این طرحی که استان رو به 3 منطقه تقسیم کنن و با توجه به مهاجرت و تشویق مهاجرت بقیه هموطنان به نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان و دادن امتیاز به اونها و کمرنگ کردن اون انسجام و هویت و اتحاد حتی جغرافیایی بین مردم مناطق مختلف بلوچستان، اصولا در دراز مدت هم مقابله کرده باشن با مردم بلوچ، با هویت قوم تاریخی به نام قوم بلوچ و همین که سنی ها رو در اون منطقه در اقلیت قرار بدن و این سیاست گفتم نژاد پرستانه ای هست که سالهاست داره دنبال میشه و من حس میزنم در راستای این سیاست نژاد پرستانه در عرض 1 یا 2-3 سال آینده ما شاهد این خواهیم بود که اینها استان رو هم تقسیم خواهند کرد، چون فکر میکنن که میتونن هر کاری بکنن و هیچ کی هم جلودارشون نیست.
بله، ولی آن کس که باد میکارد طوفان درو خواهد کرد. آیه دوشوکی، من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت روز افزون دارم.
مرسی، من از شما و شنوندگان تشکر میکنم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.